یا در واقع غذای دام و علوفه و اینها چطور الان؟
خوبه؟ خب این هر سرزش های دیویسی سه قلم نهاد دولت میداد جوز و رسویا همین اینها شیش برابر شد قیمتش. خب تولید کننده واقعا الان مشکل تامین نقدینگی داره که بتونه خرید نهادها به وفور هست. مثلا نقدینگیمون الان دچار مشکل شده که نمیتونم تولید کننده با در واقع خرید کنن. قرار بود تسهیلات بانکی بدن، تسهیلات بانکی هم اینقدر شرایطش سخت شده که همه نمیتونه الان از 20000 میلیاردی که تخصیص دادن برای تامین نهادها تولید کننده ها بگیرن حداکثر حدود 9000 میلیارد داشته مثلا چه مشکلات حالا از نظر در واقع تمدید پروانه و نمیدونم تضامین و اینا دارن که متأسفانه نتونستن بگیرن که امیدواریم که یه مقدار شرایط بانک ها تسهیل کنن که این مشکل تولید کنندگان هم مرتفع بشه انشالله.
به امید خدا. یه پیامک همین الان اومده گفتن که الان هیچ جا بیشتر از 70000 تومان دام زنده رو نمیخرن. من خودم توی این صنف هستم، لطفاً به مهمان محترمتون بگید بیاد، ما 80 تومان بهشون میفروشیم.
این کاملا درست میفهمن. این قیمتی که تو بازار، قیمتی که پشتیبانی میخره 220000 تومان 5 تیکه بدون استخوان کارتونیه که حدود 90 تومان میفته که این شروع شد. این کار تقریبا الان حدود 2 هفته است شروع شده، هنوز فراگیر نشده، یواشاش کل کشور فراگیر میشه. و از اون طرف هم خب صادرات دام الحمدلله دولت آزادش که دام سبک سنگی آزاد شد. فقط مشکلی که الان مدیریم اینه که عوارض برای دام سنگ بسیار بالا است، کیلو 16700 تومانه که هنوز نتونسته محرکی بشه برای اصلاح قیمت ها که تولید کنندگانمون از بینه. درست میفهمید همکارمون؟
بله. پس خب چونیم پس الان فراگیر نشده این تر، ایشون حالا یکی بله. از اونهایی هستن که شکایت دارن از این موضوع.
روند خیلی کنده، همین خیلی گوش بسیار کنده. بله. ارزم بوده و روند صادرات هم تازه یک هفته است ابلاغ شده به گمرکات. بله. منتها همین مشکل ما الان مشکل در واقع این عوارضی که امیدواریم که اینم درخواست کردیم که از دولت محترم حسش کنن که بتونیم در واقع دام مازادمون رو صادر کنیم که قیمتا اصلاح بشه که تولید کنندگان
متشکرم. نه اینکه واقعا دولت همه همتش رو به کار می‌بنده که این مسئله مشکلات کمتر بشه، خیلی هیچ شکی نیست واقعا. بله آقای مقدسی، احتمال این وجود داره که حالا مثلا توی 6 ماه دوم ما افزایش قیمت داشته باشیم تو زمینه گوشت تولیدی؟
مثلا نهادها به همین روال باشه دامجی فهمید نباید افزایش قیمتی برای مصرف کننده بشه. این همکاری که بین دولت و تولید کننده اتفاق افتاده تو این دو سه هفته گذشته، اگر این گسترش بده و هش بیش زیاد بشه قطعا نه. یعنی ما این نباید گزک بدیم دست یه مشتردار و سوجو که قیمت ببره بالا. تولید کننده رو می‌بینید داره حتی تو بازار حدود 775 تومان هم می‌فروشه، دولت داره 90 می‌خره، متو هش بش کمه. خواهش همین که دولت این حجم افزایش بده که ما جلوی سوجو یاد بگیریم که تولید کنندگان و مصرف کنندگان آسیب نبینن.
به امید خدا. خیلی متشکرم از آقای مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران. ممنون که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و به سوالات ما جواب دادید.
خواهش می‌کنم.
موفق و معید باشید. خدا حافظ.
نگاه روز.
کشورهای توسعه یافته بخشی از اقتصاد پویاشون رو مدیون مالیاتن. در این کشورها مالیات به دولت‌ها این اختیار رو میده که برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تأمین کالاها و خدمات عمومی و ضروری و اجرای برنامه‌های توسعه عمرانی کشورشون از اون استفاده کنن. دولت‌ها در ایران به خاطر اینکه دستشون همیشه تو جیب نفت بوده و راحت‌ترین منبع درآمدیشون بوده، هیچ وقت با جدیت در بحث مالیات ورود نکرده بودن. نه اینکه ورود نکرده باشن، بلکه راحت‌ترین بخش دریافت مالیات رو انتخاب کرده بودن که همون دریافت مالیات از حقوق کارگران و کارکنان و بازنشستگانه. همین بی‌توجهی هم باعث شده بود که میزان فرار مالیاتی در ایران به بیش از 100000 میلیارد تومان برسه. اما اینکه دولت چقدر میتونه مالیات از اقتصاد دریافت کنه بستگی داره به نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی. مرکز آمار میگه این نسبت در سال گذشته 3.5% بوده که باید با توجه به هدف گذاری های کلان به بالای 20% برسه. اجرای کردن این هدف گذاری کار سختیه که همت بلندی میخواد. وزیر اقتصاد سال گذشته وقتی میخواست از مجلس رأی اعتماد بگیره، اعلام کرد که تلاش میکنه که 3.5% رو طی 4 سال سکانداری این وزارتخونه به 7% برسونه. احتمالاً چشمانداز وزیر برای تحقق این آمار دو برابری نگاه به فرار و معافیت‌های مالیاتی بوده، چرا که مهمترین برنامه‌های سال اول خاندوزی وزیر اقتصاد در این حوزه شد اصلاح قوانین و حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد و همچنین تکمیل سامانه‌های مالیاتی و ارتباط اون با سایر سامانه‌های اقتصادی از جمله دسترسی به اطلاعات بانکی. هدف وزارت اقتصاد این بوده که بدون وارد کردن فشار به مردمی که نقش جدی در تولید کشور دارن، راه فرار کسایی رو سد کنه که درآمدهای میلیاردی دارن و ریالی مالیات پرداخت نمی کنن. خاندوزی وزیر اقتصاد اما افشاگری‌های جالب توجه دیگه‌ای هم داشت، مثل شناسایی 1000 نفر سوداگر ارزی که خیلی‌هاشون 1000 تا 2000 میلیارد و یکی از اونها 9000 میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته، اما 600 نفر از اونها اصلاً پرونده مالیاتی نداشتن. جانب انصاف رو که رعایت کنیم میبینیم فقط در یک سال انقلابی در احکام و قوانین مالیاتی به وجود اومد. در قدم اول هم امکان شناسایی مودیان با تشکیل پرونده مالیاتی برای هر کارتخان و اتصال هویت کارتخان به صاحب حساب و پرونده مالیاتی محقق شد. گفته شد از بین 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت، 8 میلیون ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی اونا الساق شده و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیر فعال شدند. اگرچه خیلی ها تلاش کردن برای دور زدن این قانون، استفاده از پول نقد و یا کارت به کارت رو به جای استفاده از کارت خان رو به جریان بندازن، اما در نهایت پیشبینی میشه که این قانون بتونه فرار مالیاتی به ویژه در بخش اصناف و مشاغل رو به حداقل برسونه. مثلا با برداشتن همین قدم اول بیشتر از 2 میلیون معدی جدید مالیاتی شناسایی شده، یعنی به اندازه جمعیت استان اصفهان افرادی در کشور وجود داشتن که با فرار مالیاتی و ندادن اطلاعات درست از پرداخت عادلانه مالیات فرار می‌کردن و حالا راه فرارشون بسته شده. همین اقدامات جدی باعث شده تا بقیه هم مسئله رو جدی بگیرن و مراقب باشن که به عاقبت این افراد دچار نشن. طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، امسال 330 هزار اظهارنامه توسط شرکت‌ها ارسال شده و میزان مالیات اعلامی این شرکت‌ها 72% نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده، یعنی از 57 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان رسیده. جالبه بدونید که قبل از تصمیمات اخیر وزارت اقتصاد، میانگین مالیات اعلامی پزشکان تهرانی فقط 32 میلیون تومان برای یک سال بوده، یا میانگین مالیات ابرازی طلافروشان کشور 6 میلیون و وکلا فقط 2.9 میلیون تومان بوده. حالا مالیات این اصناف رو با مالیات یه حقوق بگیر با دریافتی متوسط مقایسه کنید، نتیجه‌اش چیزی نیست جز بی‌عدالتی که وزارت اقتصاد با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پایانی داد بر این کارهای مالیاتی و این تبعیض و بی‌عدالتی ها. در مجموع امسال بالغ بر 330 هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابزاری شرکت ها هم نسبت به سال گذشته 72% افزایش پیدا کرد و از 57 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود 100 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.
بله، متشکرم که در واقع بخش نگاه روز برنامه ما رو هم شنیدید که حکایتی داشت از فرار مالیاتی 120 هزار میلیارد تومانی. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه امروز ما رو هم شنیدید. تا فردا، خداحافظ.
درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک. زمان رو از دست نده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان محترم. خیلی خوش اومدین به تیک تاک. اینجا جایگاهی که در مورد شما بچه دبیرستانی و کنکوری قرار صحبت بکنیم، و اگه دانش آموز سال نهمین، دهمین، یازدهمین، دوازدهمین پشت کنکوری هستین یا اولیای گرانقدرین دانش آموزا، خیلی حواستون به برنامه تیک تاک باشه. حالا چرا این حرفو دارم میزنم؟ چون اصلا این برنامه یه ذره متفاوت‌تر هم هست. رتبه شیش کنکور سراسری پشت خط تلفنی برنامه است. دیگه کنکوری ها، دبیرستانی ها، پدر مادرشون دوست دارین حرفای کیو بشنوین؟ بهتر از رتبه تک رقمی کنکور، رتبه شیش کنکور آقای آریان آور عزیز مهمان تلفنی برنامه ما هستن. آقا خیلی خوش اومدین، عرض سلام.
سلام عرض میکنم به شما آقای لطفی و به همه دانش آموزه دهمی، یازدهمی و کنکوری در سراسر تهران که حالا داره ما رو میشنوه.
خیلی ممنونم از شما. آقا بریم سراغ صحبتامون. من اول یه معرفی از شما داشته باشم. شما تنها رتبه‌ای هستین که تک رقمی شدین در سال 1400 در رشته تجربی از شهر تهران، درسته؟
بله درسته.
یعنی شما فقط پرچم تهران رو آوردین بالا دیگه، درسته؟
بله، حالا اینطوری بگیم.
حالا من یه سوال خیلی مهم در مورد این قضیه دارم بعد از سوالات مهم دیگری که ازتون میپرسم، که این تک رقمی داستانش چیه، از تهران انقدر کم داریم. ولی اولین معرفی شما رو برم. آقای آریان آور علاوه بر که رتبه 6 کنکور بوده، خودشون رتبه 137 و 171 183 407 412 799 رو تو همین کنکور امسال داشتن، درست میگم؟
بله درسته.
حالا حتما از اسامی این بچه‌ها و افتخاراتشون و کارهایی که براشون کردین هم حتما بگیم برام. یعنی کمتر از یک سال زمان داشتین تجربیاتتون رو به افراد دیگری انتقال بدین و این همه رتبه برتر هم پرورش دادین.
بله دقیقاً.
آقا آفرین به شما، آفرین به شما واقعا. اولین سوال هم بپرسم ازتون،
بفرمایید
این قضیه دوتا کنکور شدنه خوبه یا بد؟ بعد به نفع کیه، به ضرر کیه؟ هم میخوان دی کنکور بگیرن، درست میگم؟
بله.
هم تو تیر ماه، این به نفع بچه هاست، به ضرر بچه هاست؟ به نفع کیه، به ضرر کیه؟ اینو یه ذره توضیح میدیم به ما.
ببینید آقای لطفی، حقیقتا خود من جلال به این قضیه نگاه میکنم، با این قضیه به شدت مخالفم، یعنی اصلا نمیپسند این سیستم. ولی بخوایم از دید یه دانش آموز نگاه کنیم، به نظر من بستگی به وضعیت دانش آموز داره. یعنی چی؟ ما دانش آموز داریم که از دهم برنامه اصولی کار کرده، روش مطالعهش درسته، مشاور داشته، استفاده کرده، خوب درس میده، دهم یازدهمش خوب بسته، از همین دوازدهم ما خودمون تو تیممون شاگرد داریم که دوازدهمو تقریبا تا نصفش برده، تا نصفش خونده. واسه این دانش آموز خیلی استرس نداره این قضیه. دانش آموزی که از اول خونده این قضیه خیلی واسش استرس نداره. واسه چه دانش آموزی استرس داره؟ عمده دانش آموزا که سال دهم یازدهمشون درس نمیخونن، میگن ما اشغالمون رو میکنیم، سال دوازدهم شروع میکنیم. این دانش آموز الان تازه بخواد شروع کنه واقعا اذیت میشه که تو این زمان چند بخواد مطالب 3 سالو جمع بکنه. و به نظر من واسه این دسته از دانش آموزا خیلی خطرناکه این موضوع، چون ممکنه سریع بخونن، کیفیت مطالعهشون خوب نباشه، دوباره کنکور حالا قبول نشن، نتونن رتبه خوب بیارن، از دست بره کنکوره. و به نظر من واسه دسته دانش آموزایی که تو پایه‌شون کار نکردن خیلی بده.
یعنی شما میگین اگه داوطلبی میخواد کنکور رو مثلا هر دوتاشو شرکت بکنه، از الان باید به فکر باشه که از پایه درس بخونه، یعنی دهمی ها و یازدهمی.
من اگه دانش آموز بودم، اگر دهم یازدهمی بودم که همین الان میرفتم شروع میکردم، دوازدهمی و پشت کنکور که اصلا فرصتی ندارن، یعنی واقعا باید از الان شروع.
آقای آور شما اینو نگی، شما به نظرم الان بدون تعارف دارم میگم، شما میتونید اینو اصلا دستوری الان بگیم به دانش آموزا و پدر مادرها توصیه بکنید که آقا بچه‌ای که دهمی، بچه‌ای که یازدهمی، تنها پسر و دختری، حالا ایشون پسره ولی میگم کلا تنها فردی هستن ایشون که در کنکور 1400 از شهر تهران رتبه تک رقمی کنکور شدن، رتبه 6 کنکور شدن، 6مین نفر در کنکور سراسری. آقای آور بودن دارن باهاتون صحبت میکنه، میگه اگه میخوای کنکور دوتا شده تو دوتا شرکت بکنی، موفق بشی، از الان استرس نداشته باشی، دهمی، یازدهمی، نهمی، از الان باید شروع بکنی و پدر و مادرشو چه باید برنامه هستین. من خوب گفتم آقای آور؟
بله.
میگم من خوب گفتم؟ چون شما یه ذره با بچه‌ها دستوری صحبت نمی‌کنید، فکر کنم بچه‌های دبیرستانی کنکوری یکم نیاز دارن بعضی وقتا به خودشون بیان.
ما که با سیستم قدیم کنکور میدادیم، کنکور سر تاریخ مشخص بود، سر تیر بود، من خودم از دهم شروع کردم. حالا که الان اینطوری وضع خراب شده.
آقا یعنی یه سوال، یعنی یه کسی بخواد رتبه تک رقمی بشه واقعا باید از سالهای پایه شروع بکنه، درسته؟
آره واقعا از دهم یازدهم من شروع بکنه.
خب این یه توصیه به پدر و مادرها دیگه، بچه‌هاتون اگه واقعا الان 9 10 11 یه فکری به حالشون بکنید. آقای آورمن همین جای برنامه، خب بزنین اون قضیه‌ای که قبل از برنامه با شما تلفنی صحبت کردم و به شنونده‌هامون بگم، سر اون قولی که به من هستین دادین هستین که من به شنونده‌هامون اعلام بکنم؟
بله چرا که نه.
خیلی ممنونم از شما. من خدمت شما شنوندگان محترم بگم، تو برنامه‌های کارشناس محور این چنینی شاید بیشترین چیزی که علاقه‌مندین شما شنونده‌ها اینه که بعد از برنامه بتونید با اون کارشناس که تو برنامه تلفنی یا حضوری حالا با ما صحبت می‌کنه در ارتباط باشین، به خصوص وقتی الان بحث کنکور رتبه 6 کنکور و تنها فردی که از تهران تونسته تک رقمی بشه در کنکور پشت خط تلفنی برنامه باشه، همه اولیا و دانش آموزا دوست دارن که با ایشون یه صحبتی داشته باشن. حداقل ما این اتفاقو رقم زدیم. بله تیک تاک رادیو تهران این اتفاقو رقم زده، از آقای آور رتبه 6 کنکور درخواست کردیم یه پل ارتباطی بین خودشون و شما برقرار کنن. نتیجتا به اینجا رسیدیم که ابتدا با ارسال عدد رتبه ایشون عدد 6 به سامانه پیامکی که حالا خدمتتون عرض میکنم شماره شما شنوندهای عزیز ثبت بشه، بعد از برنامه ما این شماره ها رو در اختیار آقای آور قرار میدیم، با شما تماس گرفته میشه از طریق تیم ایشون و با خود آقای آور هم میتونید صحبت بکنید. درست میگم آقای آور؟
بله دقیقاً درست.
قول میدیم به ما بگین با خودتون چند نفر میتونن وقت مشاوره داشته باشن، با روز به برتراتون مشاورینتون چطور؟
بذارید بهتون بگم 30 نفر با خودم خوبه.
30 نفر با خود شخص شما میتونن وقت مشاوره داشته باشن؟
با خود شخص من 30 نفر.
یکم تعداد خیلی زیاد گفتین، امیدوارم برسین انجام بدین، چون من رتبه 2 کنکور که مهمان یکی از برنامه‌مون بودم پرسیدم گفت 10 نفر، بعدش گفت کلی وقتمو گرفته. حالا امیدوارم شما 30 نفر رو دیگه گفتین دیگه باید برای شنونده‌هامون انجامش بدین.
ما همه جوره در خدمت دانش آموزا هستیم.
آفرین به شما، آفرین به شما. واقعا قشنگ مشخصه که ارق بچهای تهرانی رو داریم و می‌خوایم واقعا بچه‌ها نتیجه بگیرن. پس من خدمت شنونده‌ها یه بار سامانه پرمک رو بگم، بچهای 9م 10م 11م 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر 30 نفرتون میتونید با رتبه 6 کنکور یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری داشته باشین. فقط کافیه این کاری که میگم انجام بدین. سامانه پیامک رو یادداشت بکنید، باید عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1000 3006. این سامانه پیامک هستش. سامانه رو بنویسین 1000 یعنی 1 3 تا 0 3 2 تا 0 6 1000 3006. همین الان عدد 6 رو که پیامک بزنید یعنی عدد رتبه آقای آور رو، میتونید یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با خود ایشون تنظیم بکنید، صحبت بکنید و به نظر من وقتی ایشون تنها پسر و تنها فرد بزنیم بگم، چون حتی دخترام تک رقمی نشدن در 1400 از تهران، تنها فردی هستن که در سال 1400 رتبه تک رقمی شدن از شهر تهران، خیلی میتونن شما رو کمک بکنن در رشته تجربی که شما به موفقیت برسین. آقای آور من یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. آقا اگه بخواین خلاصه و نکات مهم رو بگین، البته خب واقعا واسه رتبه برتر شدن چی نیازه؟
ببینید آقای لطفی، من همیشه گفتم و همیشه میگم یه مثلث طلایی به وجود داره، یه مثلثی که من همیشه میگم: روش مطالعه، برنامه‌ریزی اصولی، استمرار و پیگیری. و هر کدوم از رأسای این مثلث نباشه دانش آموز موفق نمیشه.
آقا بذار من یه بار تکرارش کنم: روش مطالعه، برنامه‌ریزی و استمرار و پیگیری.
بله درسته.
یعنی شما میگین منبع آموزشی یا کلاسی که بچه‌ها انقدر هی تاکید دارن من باید فلان کلاس رو برم، فلان معلم بالا سرم نباشه نمیشه، اینا میگه اونام تاثیر داره ولی اینا نباشه به هیچ دردی نمیخوره؟ اونا
همشون زیر مجموعه خود اینا هستن. آها. یه کلاس درست میره، روش مطالعه درست یاد میگیره. این سه تایی که من گفتم سه تا رأس پایه برای موفقیت میکنه.
خب توضیح بدیم بهمون بازم بیشتر در موردش.
خیلی ساده است. کسی که روش مطالعه درست نباشه، نتونه درس رو درست بخونه، حتی اگر برنامه‌ریزی‌هاش هم درست باشه، یه روش غلط ذهنش تثبیت میشه و دیگه نمیتونه اون روش رو درست بکنه. و کنکور هم سخت شده آقای لطفی، سواله جدید داریم، سواله مفهومی داریم، جوری نیست که آدم فقط حفظ بکنه بره پای جلسه، آدم واقعا باید روش درست رو بلد باشه. این از روش مطالعه. حالا بگیریم یکی روش مطالعه رو بلده، این دانش آموز اگر هر روز درس نخونه، اگر هر روز مثلا 7-8 ساعت درس نخونه، هر روز حداقل 100 تا تست نزنه، خب تست کم میبینه، تجربهش کم میشه، مدیریت استرس رو یاد نمیگیره، به خاطر سر جلسه کنکور چیکار میخواد بکنه این دانش آموز؟ وقتی اون همه سوال سخت رو میذارن جلوش و مثلا کلا 4 ساعت و 10 دقیقه وقت داره که به این سوالا جواب بده. استمرار رو پیگیری هم یه زلشه. آقا تو یه روز درس بخونی یه روز نخونی به چه دردت میخوره؟ خیلی از دانش آموزا هستن اینطوریان. یه روز درس زیاد میخونن، روز بعد چی نمیخونن. یه مشاوری، یه راهنمایی باید باشه که پیگیری بکنه وضعیت دانش آموز. یه برنامه منطقی بده به دانش آموز، بگه روزی 6 ساعت بخون، گزارش بخواد ازش، از دانش آموز گزارش بخواد، چه هم به در مادر هم خود دانش آموز ما مطمئن بشی که دانش آموز تو مسیر درست قرار گرفته و اگر همین مسیر رو ادامه بده به یه موفقیت خوبی تای کنکورش میرسه.
بسیار عالی. من خب خیلی وقتا من همینو الان داشتم لحظه تصور میکردم با خودم، خب مثلا من مشاورم مثلا شما باشین آقای آور رتبه 6، خب روم نمیشه به شما مثلا بگم من امروز درس نخوندم، اصلا یه حسی میگه من باید به شما گزارش بدم. حالا جدیت شما هم که الان اصلا تو صحبتتون هم مشخصه و آدم دوست داره که اصلا با رتبه 6 کنکور کار بکنه، اما مثلا از اون طرف خب معلومه مثلا ببخشید تو سال کنکور هممون هم همینجوری بوده دیگه، تو اون سن و سال یه ذره ما قد و یه دنده ایم نسبت به خانواده. مثلا پدر و مادر میام میگم مثلا چرا درس نخوندم، میگم خب نخوندم، مثلا نمیخوام بخونم، مثلا نمی گزارش چی رو بدم، مثلا چه گزارشی بدم که من درس بخونم یا نخونم تهش چی میشه. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا این مشاوره خیلی از دغدغه‌های بچه‌ها و خانواده‌ها رو برطرف میکنه، درسته؟
بله دقیقاً. مثلا ما تو خودمون تو تیممون مشاوره‌ای داریم که این مسیر رو رفتن.
درست.
اون مشاوره ما الان دانشجوی پزشکی، خودش کنکور داده، خودش رتبه خوب آورده.
ولی خودتون از همه مشاوراتون بهترین دیگه. خیلی دانش آموز
خودم رتبه 6 شدم.
آره دیگه. اینم واقعا میگم رتبه 6 شدن، اونم میگم تنها فردی که از تهران رتبه تک رقمی شد تو کنکور 1400 رشته تجربی، خیلی واقعا افتخار بزرگی ما داریم با تو صحبت می‌کنیم. آقا یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بفرمایید.
یکم حاشیه‌ایه، حالا سعی کنین حاشیه‌اش هم کم بکنین، سعیش حاشیه‌ای نیست جواب بدین. چرا از تهران رتبه تک رقمی اینقدر کم داریم این دو ساله به خصوص رشته تجربی؟
خود من
شما به عنوان تنها تک رقمی این سوالو جواب بدین به ما، چرا شما شدین بقیه بچه‌ها هیچکی نتونست؟
دیگه ما 12 سال تو تهران تحصیل کردیم، یه سالم تجربه کارمون شده بودیم. بچه‌های تهران اینجوریان، میگن خب میریم مدرسه خوب ثبت نام می‌کنیم، یه دلیلی هست میاد بهمون یه درس میده و این حرفا. چیزی که من فهمیدم تو تهران اینه، خیلی از مدرسه‌ها فقط اسمشون گنده است و اتفاق واقعا خوبی توشون نمیفته. مشاور داره مدرسه و مشاوره برای همه دانش آموزا یه برنامه می‌نویسه و به این آدم میگن مشاور. مشاور اصلا نباید اینطوری باشه. مشاور باید بیاد واسه هر دانش آموز برنامه شخصی سازی شده خودشو بنویسه. مشاور داره مدرسه‌ای که اصلا راهنمایی نمی‌کنه دانش آموز، یعنی دانش آموز گزارش می‌فرسته واسش اصلا پیگیری نمی‌کنه. به خاطر همین میگم کل مدارس تهران فقط اسمشون گفتن.
یعنی یه جو ایجاد شده، اگه این کار رو بکنی رتبه برتر میشی، ولی جوه، اصل کار نیست.
آره
بسیار. آقای آور اصلا زمان نداریم، به نظرم یه سوال خیلی هم مهمی بود چون احساس کنم شما اطلاعات حتی دقیق‌تری هم در مورد این سوال داریم، بذاریم با ارتباطی که بچه‌ها باهاتون میگیرن این سوالو بیشتر جواب بدین، چون من حس میکنم نتونم سوالات بیشتری ازتون بپرسم. ولی یه بار اون قولی که قبل از برنامه از شما گرفتم رو آنتن زنده برنامه یک بار دیگه اعلام می‌کنم. سر قولتون که هستین ان شاء الله.
سر قولم هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای عرفان، آقای آریان آور عزیز، داشتم اسم فامیلی رتبه 2 کنکور رو میگفتم. آقای آریان آور عزیز رتبه 6 کنکور یه قول درست حسابی به ما دادن امروز که تو این برنامه بعد از اینکه برنامه در تموم شد با شما در ارتباط باشم و شما بتونید سوالات و معضلات و دغدغاتون رو ازشون بپرسید. چطوری؟ با ارسال عدد 6 به سامانه پیمک که حالا خدمتتون عرض میکنم، شما شنوندهای محترم شمارهاتون ثبت میشه، قرار بعد از برنامه از طریق تیک تاک رادیو تهرانی شماره ها برسه دست آقای آریان آور رتبه 6 کنکور و ایشون قول دادن به 30 نفر از شما یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری بدن، درست آقای آور؟
بله کاملا.
من فقط یه درخواست دارم، میشه این وقتای مشاوره 20 تاش حضوری باشه و 10 تاش تلفنی باشه که حضوری بیشتر بیان شما رو ببینن؟
چرا چرا، ما خودمون دوست داریم بچه‌ها رو نزدیک بریم.
خیلی عمالی، خیلی ممنونم از شما. پس همین الان تلفن‌ها رو برداریم، من یک بار سامانه رو بگم چون اصلا زمان نداریم، الان ترسم وقت نکنم سامانه پرمک رو خدمتتون اعلام بکنم. بچهای 7م 8م 9م به خصوص 10میا 11میا 12میا پشت کنکوریا و اولیا گرانقدرشون، اگه میخواین یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با آقای آریان آور رتبه 6 کنکور سراسری داشته باشین کافیه. عدد 6 رو سامانه رو یادداشت بفرمایید، عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1000 3006. همین الان عدد 6 رو به این سامانه ارسال بکنید، هولش نیم ساعت دیگه هم فرصت دارین، بعدش ما باید شماره رو در اختیار آقای آور قرار بدیم و با شما تماس بگیرن این وقتای مشاوره براتون تنظیم بشه. یادتون نره آقای آریان آور تنها رتبه تک رقمی تهران هستن در سال 1400 و امسال هم رتبه 137 171 183 407 و کلی رتبه برتر دیگر ها در کنکور پرورش دادن. اگه میخواین حضوری ببینیشون و ببینید بچهای تهرانی چه جوری میتونید امسال پرچم تهران رو بیارین بالا و بازم تک رقمی بده تهران تعداد بالاتر، حتما عدد 6 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی ها، عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1000 3006 و بعد از اون حتما منتظر باشین باتون تماس میگیرن بهتون وقت مشاوره میدن. اصلا زمان نداریم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین و ادامه برنامه رادیو تهران رو بشنوید.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه. صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان هستیم. امروز ششم شهریور هست و تا اول مهر و بازگشایی مدارس چیزی حدود 25 روز باقی مونده. خیلی از شما شهروندان علاقمند هستید در حوزه سرویس مدارس فعالیت داشته باشید. در رابطه با ثبت نام برای سرویس مدارس گفتگو می‌کنم با آقای محتشمی پور، معاون فنی و بهره برداری سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، تا از کم و کیف این ماجرا آگاه بشیم. آقای محتشمی پور سلام، خوش آمدیم به صدای شهر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، فرزاد خانم، همچنین شهروندان عزیز تهرانی و همکاران خوب خودم، رانندگان تاکسی شهر تهران.
درود بر شما، سلامت باشید. آقای محتشمی پور، شرایط ثبت نام برای سرویس مدارس رو میفرمایید که تاکسیران ها چه کاری باید انجام بدن و چه شرایطی داشته باشن؟
بله، به خدمتتون عرض میکنم که ما خب فراخوان پیمانکاران سرویس مدارس رو هفته گذشته انجام دادیم. شرکت هایی که میباید در صورت تقاضای فعالیت در حوزه مدرسه اقدام به اخذ پروانه حمل و نقل دانش آموز می‌کردن فراخوان شدن و مراجعه کردن به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسی شهر تهران.
بله.
ما این شرکت ها رو بعد از احراز صلاحیتشون مباحث فنی و تخصصی حمل و نقلی هست که برابر دستور العمل سرویس مدارس بایستی احراز می شد، انجام شده، به آموزش پرورش معرفی شدن. این پیمانکاران اشخاص حقوقی هستن که در واقع مدارس شهر تهران می توانند با اینها قرارداد سرویس مدارس رو منعقد کنند. بنابراین هر گونه قرارداد، عقد قرارداد با پیمانکاران فاقد مجوز از سمت سازمان تاکسیرانی ممنوع هست طبق دستورالعمل. در بخش دوم که مرتبط هست با سوال سرکار در خصوص ناوگان و رانندگان سرویس مدارس، باید عرض بکنم که از هفته گذشته ما فراخوان رانندگان سرویس مدرسه رو هم انجام دادیم در دو بخش تاکسی و خودروهای شخصی. امکان ثبت نام برای سرویس مدرسه هستش. در این حوزه خب عزیزانی که تمایل به همکاری دارن برای سرویس رسانی در حمل و نقل دانش آموزی میتونن مراجعه کنن به دفاتر هماهنگی. رانندگان عزیز تاکسی در این فرایند خب آشنا هستن، سالهای قبل هم این اتفاق افتاده بود. مراجعه میکنن، ثبت نام میکنن و انشالله بچه‌ها تو سرویس مدرسه‌شون رو دریافت خواهند کرد. اما در خصوص خودروهای شخصی و رانندگان اونها بایستی با مدارک هویتی و مدارک خودروشون مراجعه کنن به دفاتر هماهنگی، اقدام به ثبت درخواست بکنن. در این فاز ما در مرحله اول احراز صلاحیت‌های هویتیشون و فندیشون رو انجام خواهیم داد. در مرحله بعد طبق توافقی که ما با پلیس راهور داشتیم و الزاماتی که وجود داره و برای این مهم که اطمینان خاطر اولیای محترم جلب بشه توی بحث سرویس مدرسه، کلی اطلاعات رانندگان قرار شد که ما بعد از ثبت نام اولیه‌شون ارسال کنیم به پلیس راهور. پلیس راهور از طریق باش اطلاعاتی خودش اقدام به بررسی موضوع میکنه، صلاحیت رانندگی سرویس مدرسه این افراد رو بررسی میکنه و در نهایت اون بخشی از متقاضیان که صلاحیت حمل و نقل دانش آموز دارن رو به ما اعلام خواهند کرد از لحاظ قوانین رانندگی. و در نهایت ما انشالله تا پایان شهریور ماه نسبت به صدور برچسب سرویس مدرسه و توضیحش بین رانندگان برای نشر اون بر روی خودرو اقدام کنیم.
بسیار عالی، توضیحاتتون کامل بود آقای محتشمی پور. اتفاقا میخواستم در مورد تایید صلاحیت رانندگان سرویس مدارس بپرسم، چون خیلی از خانواده ها دغدغه دارن.
با کیوآر کدی که روی برچسب ها تعبیه شده و طراحی شده، با استفاده از گوشی های هوشمند شما هم میتونید اصالت این برچسب رو، هم مشخصات خودرویی و راننده ای که وضع شده به این کیوآر کد رو استعلام بگیرید و خب این یک ضریب اطمینانی هست در این خصوص.
خیلی خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای محتشمی پور، معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران. آرزوی موفقیت دارم براتون
و همچنین خدا نگهدار.
خداحافظتون. این رو هم اضافه کنم به شما شهروندان بگم که در واقع تا 15 شهریور شما فرصت دارید چه خودروهای شخصی و چه تاکسی ها برای ثبت نام سرویس مدارس، پس زودتر دست به کار بشید تا دیر نشده این کار رو انجام بدین. همکاران